بینندگان عزیز، نوگانی های تاجیکستان و جهان را در برنامه اخباری آزادی پیشنهادی شما میکنیم. امروز ششمی می است و حالا نگاهی به عنوان چندی از گزارش های برنامه. رهبران دانشگاه های تاجیکستان اصرار میورزند که دانشجویان خط کننده با خواهش خود به ارتش میروند.
کورسی پنجم فاکولته تاریخ و مناسبات بین المللی با خواهش خودم و صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان و خدمت میروم.
در حالی که حمله ها به آزوفستال ادامه دارند، بیش از 500 افراد ملکی به مکان آسایش انتقال یافت. و سفیر تاجیکستان در آلمان میگوید حتما در تجلیل روز غلبه و مراسم گذاشتن گلچنبر به یاد سربازان فوتیده در جنگ دوم جهانی اشتراک میکند.
در اونجا شاید ده ها و صد ها تاجیکان هم در اونجا دفن شده باشند.
همچنین در دوام برنامه وابسته به پرسش های بیشموری شما بینندگان عزیز اوید به فرقیت قربی سامانی اسنای تبادل پول در بانک ها و ارسال اسعار خارجی صحبت متخصیص صحای بانک را پیشنهاد میکنیم. اما نخست از آن میگویم که در تاجیکستان جلب دانشجویان به خدمت حربی ادامه دارد. در چند روز اخیر صدها دانشجو امتحان های سالانه و پایانی تحصیل را پیش از مهلت سپاریده به کمیسریت های حربی روانه شدند. در حالی که مقامات تاجیکستان این روند را اختیاری می‌نامند، برخی از دانشجویان شکایت می‌کنند که مجبورند زیر فشار به خدمت حربی روند. جریان این معرکه را در ولایت ختلان محمودجان رحمتزاده پیگیری کرد.
مقامات رسمی و سران دانشگاه‌ها با ستایش و قناعتمندی خبر می‌دهند که شماره زیادی دانشجویان درخواست کردند که به خدمت حربی فرستاده شوند. روزی ششمی می خبر داده شد که 120 دانشجوی دانشگاه باختر امتحان دولتی خود را سپرده راهی ارتش شده اند. گفته می شود 35 نفری آنها ختم کنندگان فاکولتت سیاست و اداره دولتی هستند.
امروز گسای دولتی را با بای الله سپردیم و در بای قطور هم کورسان با خواهش خود با صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان پیوست میگردیم.
اما یک نواری که در شبکه های اجتماعی میچرخد گسل جوانان را نشان میدهد. آنها پیش از رفتن به خدمت حربی با پدر و مادر خود خیر خوش میکنند. مؤلف نوار از آنها میپرسد که دانشجوی کجایند. آنها در پاسخ میگویند که کالج تکنیکی هستند و آنها را مجبورند به ارتش گسل دارند.
واجب جان ترام خورش کردن مجبوری ها دم دی اجازه می خوندی کالج تکنیکی دا احتیاط کرد واجب جان قطعی گاب نیست.
این نوار کی و در کجا ثبت شده است معلوم نیست، ولی برخی از آموزگاران دانشگاه ها در صحبت به رادیو آزادی شکایت کردند که مقامات هر روز از آنها اجرای نقشه دعوت به ارتش را طلب میکنند. یک منبع دیگر در حکومت ولایت ختلان به رادیو آزادی گفت که چنین نقشه روز 4 می در جلسه رئیس ولایت ختلان قربان حکیمزاده اعلان و تصدیق شده است. بر پایه آن دانشگاه باختر 300، دانشگاه کلاب 150، دانشگاه دنگره 250، دانشگاه طبی ختلان 60، دانشگاه انرژتیکی لیوکند 89، دانشگاه تکنولوژی کلاب 65 دانشجوی خود را باید به خدمت حربی فرستند. رئیس یکی از دانشگاه ها که نخواست نامش ذکر شود گفت از بس که این تعداد اختیاری جمع کرده نمی شود، برای اجرای نقشه نه تنها از تشویق و تبلیغ بلکه فشار هم استفاده می شود. اما مقامات موجودیت همه گونه فشار را رد می کنند.
کورسی پنجم فاکولته تاریخ و مناسبات بین المللی با خواهش خودم به صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان و خدمت می روم.
برنامه اخباری رادیو آزادی را ادامه می دهم. فرق قرب روبل میان بانک ملی و بانک های تجارتی تاجیکستان نگرانی مهاجران تاجیک را که از انتقال دهنده های اساسی روبل به کشور دانسته می شوند به بار آورده است. آنها ادعا دارند که در اصل قرب روبل های روان کرده شون بالا رفته است، اما بانک های تجارتی تاجیکستان پول آنها را با قرب پست به خانواده هایشان می دهند. برام شریف دکتر علم و اقتصاد که تجربه زیادی کار در نظام بانکی را دارد، در صحبت با رادیوی آزادی سبب تفاوت میان قرب رسمی بانک ملی و بانک های دیگر را چنین توضیح داد.
قرب رسمی ایوازی اصول را بانک ملی تاجیکستان معین میکند و در خود بانک های تجارتی باشد کورسی مبادل گردانی در اساس این قانون های بازار به رسمیت درآورده می شود. یعنی از قرب رسمی کمتر فرق میکند. قرب رسمی اسعار گفتن لازم است که در با نظر داشتی هم آن کورسی که بانک ملی روسیه معین میکند خریداری سامونیه همون نیز معین میگرداند لیکن در بانکای تجارتی باشد با واسطه عامل هایی که در بازار بیشتر عمل میکنند برای همین فرقیت هست.
سال دیگر از بهرام شریفوف اوید نگرانی برخی ساکنان بود که میگویند روبل روسی بر اساس قربی تعیین کرده بانک دولتی روسیه بالا رفته است اما در تاجیکستان تغییر نمییابد. اونها این را بیشتر از روی نظام مبادلوی اینترنتی حساب میکنند. آیا این تا کجا درست است؟
اینترنت اساسا اینترنت گفته و یا میگیرند قربای اثاری که امون بانک روسیه معین میکنند. من اینه در بالا گفت زدم بانک روسیه اساسا قربی که روبل روسیه بیشتر از فروش گاز و فروش نفت و فروش دیگه و یا وابسته بود از امکانیت هایی که وی محدود کردند از روبل روسیه از نقطه نظر خریداری پس شده است قابلیت خریداریش و بانک روسیه هم آن قربایی که با دولت های مشترک منافع همکاری میکنند هم تاجیکستان قربی رسمی روبل و سامونی معین میکنند. اگر شما به سامونه اینترنتی همین سایتی همه شبکه های اینترنتی از سایتی همون وای میگیرند بانک روسیه معین میکنند چیلی که من افتادم اونجا در اساس قرارهای ماموری نه با تأثیر عامل های بازرگانی و بانک ملی ما اگر دینامیک ایم تغییریابی قربی روبل روسیه بینیم عیناً آن قربی که بانک روسیه میموند آن رو گذاشته ایستاده است.
دوستان عزیز صحبت مفصل با بهرام شریفوف به همین زودی ها در وبسایت و هم آزودی ویدیو نشر می شود. نیروهای روسیه حمله به کارخانه تولید پولادی از آزوفستال شهر ماریوپول را اثر گرفتند. تخمین می شود که در آنجا هنوز هم بیش از 2000 نظامی و صدها فردی آسایشته پناه برده است. سازمان ملل متحد می گوید تلاش ها برای انتقال مردمی بند مانده در آزوفستال در همکاری با مقامات اوکراین و روسیه ادامه دارد. ستاد کل نیروهای اوکراین می گوید در حمله ها به آزوفستال در روز 6 می روسیه از هواپیماها استفاده برده است. به قبل منصبداران اوکراینی بیش از 500 فردی آسایشته از کارخانه ماریوپول بیرون آورده شدند. سرنوشت آنها را در گزارشی کیومرسی اتو پیگیری میکنیم.
مردمی که از تخخانه و حدود کارخانه محاصره شده آزوفستال بیرون آورده شدند میگویند که روزهای دهشتناکی را از سر گذراندند. از این کارخانه تولید پولاد در شهر بندری ماریوپول روز 3 می 150 نفر بیرون آورده شد. در هفته های آخر نظامیان روسیه چندین بار به ماریوپول و کارخانه آزوفستال از زمین و هوا حمله کردند. ایرینا ورشچوک معاون سروزیر اوکراین به شهر زاپاروژ برای پیشواز مردمی رفته است که از محاصره بیرون آمدند.
از آزوفستال بیش از 150 زن و کودکان بیرون آورده شدند. صدها نفر دیگر آنجا ماندند. نه فقط سربازان نیروهای آزوف در آنجا مرزبان از جمله زنان هم هستند. ما نه همه آنها را از زیر خرابه ها پیدا کردیم. برای این عملیات یک دو روز لازم است. ما مرحله اول را به انجام رساندیم و فوراً به مرحله دوم سر کردیم. ما کسی را در آنجا نمیمونیم. به همه امکانیت میدهیم که بیرون آیند. ما میدانیم که این وظیفه ما است.
مردمی آزاد شده از تخانه آزوفستال از زندگی دهشتبار خود در بین جسدهای پهن و پریشان و تبعیض و تعقیب از طرف نظامیان روسیه نقل میکنند.
میگویند آنجا حالا تقریبا 200 نفر مانده است اما من این را دقیق نمیدانم زیرا ما در پناهگاه زیرزمینی بودیم و کسی را ندیدیم. ما به بیرون نبرآمدیم. تفتیشی خیلی جدی بود. لباسمان را میکشیدند، حتی زخم و خالکوبی های بدن را تفتیش میکردند تا زیر لباس تهپوش زنان را میدیدند. سومکه ها را خالی و تلفن ها را تفتیش میکردند، پیامک ها را میخواندند. زنانی را که با نظامیان یا پلیس تماس داشتند تهدید میکردند که آنها را پیدا میکنند و سری شوهرانشان را در قطی برایشان میفرستند.
مقامات اوکراین گفتند بعد بیرون بردن گروه اولی غیر نظامیان، نیروهای روسیه حمله را به کارخانه ازوستال از سر گرفتند. در تخخانه های کارخانه محاصرشده ازوستال صدها نظامی و زنان و کودکان اوکراینی پناه بردند. نظامیان اوکراینی به روسیه تسلیم نشدند و اعلان کردند که استادگری میکنند. معاون سروزیر اوکراین میگوید روز 4 می باز 344 نفر از زنان و کودکان و پیرانسالان را از ازوستال بیرون آوردند.
روز 9 می در قلمرو اتحاد شوروی سابق و برخی کشورهای اروپایی مراسم های بخشیده به پیروزی بر فاشیسم در سال 1945 برپا می شود. هر سال در این سنه از جمله در شهر برلین هم مراسم گلگذاری در قبرستان سربازان شوروی و مجسمه سربازان فوتیده دایر می شود. در این مراسم در قطار نمایندگان کشورهای دیگر اینچنین سفیر تاجیکستان هم هر سال اشتراک می کرد. در یک صحبت با رهبری نمایندگی دیپلماتی تاجیکستان در برلین امام‌الدین ستاروف، همکارم خیرمان بقوزاده از او پرسید که آیا در پی شروع جنگ بی اساس روسیه علیه اوکراین اهمیت ایده غلبه خدشه‌دار نشد؟
در این جنگ دوم جهان یا در جنگ بزرگ وطنی زیاده در یک جمهوری تاجیکستان کوچک که همگی 2.5-3 میلیون اهالی داشت قریب 300 هزار نفر به این جنگ رفتند و از این 300 هزاری که در جنگ اشتراک کردند از این قسمی زیاده از 100 هزار نفر تاجیکان یا شهروندان تاجیکستان در این جنگ قربانی شدند، یکی از جنگ برنگشتند، بسیاری که برگشتند معیوب و مصلوب برگشتند و بعد نه تنها در عملیات های جنگی تاجیکستان بلکه در عقبگاه هم در بسیار شهرهای روسیه مردم تاجیک کار کرد، زندگی کرد و حیات خودش را از دست داد و به خاطر پاسی خاطر همین مردمی که در جنگ قربان شدند، البته ما نمیتوانیم در یک سال یک دفعه یا که روز 9 می با خاکی آن جنگاورانی که در اینجا قربان شدند و در اینجا خوابیدن نرویم و گلچنبر نگذاریم، چرا که در آن جایی که ما گلچنبر گذاری می رویم در آنجا ده ها هزار عسکران در آنجا با خاک سپرده شدند که در بین تریپتا پارک در آنجا شاید ده ها و صد ها تاجیکان هم در آنجا دفن شده باشند.
متاسفانه در تاریخ شوروی، در تاریخ جنگ دوم جهان این فکت خیلی خیلی کم یاد می شود درباره سهم تاجیکستان ها.
البته شاید که تاریخ نویسان در این مسئله کمتر توجه کردند، اما هستند ادبیات هایی که درباره قهرمانی های تاجیکانی که برای آزاد کردن برلین یا که آزاد کردن ریخستاگ در اینجا مبارزه بردند هستند و تاجیکان هم در برابر دیگر مردم سابق اتحاد شوروی سهمی ارزنده دارند در آزاد کردن آلمان از فاشیسم.
بینندگان عزیز، همکارم خیرمان بقوزاده در دایره سفرش به آلمان نه تنها اوید جشنگیری اید غلبه بلکه در مورد مهاجرت به این کشور و همکاری های تاجیکستان و آلمان صحبت و انجام داده است که روزهای بعد پیشکش شما می شود. ضمن سفیر آمریکا در تاجیکستان در رسانه تجلیل از 77 سالگی پیروزی در جنگ دوم جهانی از حمله بی‌دلیل روسیه به اوکراین سخت تنقید کرده است. جان پومیرشای امروز 6 می در بیانیه گفت کشور مستقلی که از اشغال فاشیستان آزاد شده بود بار دیگر مورد حمله قرار گرفت. با سپاس به شما بینندگان عزیز که تا این لحظه برنامه ما را تماشا کردید. نشر نوبتی اخباری آزادی را انجام میدهم. در هفته نو منتظر هر یک شما عزیزان خواهیم بود. تا دم خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.
عزیز تو خیلی من به قول خیلی ارزان شده، دو سه سامان ارزان
شده.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعه چیز بها در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنونده عزیز، زرنگزی نوروز شو هستم و خبرهای تاجیکستان و منطقه و جهان را تقدیم شما میکنم. سفیر امریکا در تاجیکستان در استانه تجلیل از 77 سالگی پیروزی در جنگ دوم جهانی از حمله بدلیل روسیه به اوکراین سخت تنقید کرده است. جان پومیرشا امروز 6 می در بیانیه گفت کشور مستقلی که از اشغال فاشیستان آزاد شده بود بار دیگر موردی حمله قرار گرفت. جهان شاهد ویرانی دهه‌ها، شهرها و زندگی مردم زیادی بی‌گناه از طرف ارتش روسیه است. مردم آزاد بار دیگر اعلان می‌کنند که نمی‌توان اجازه داد تا ظلم و اشغالگری دست بالا شود، افزوده است وی. سفیر پومیرشایم در ادامه گفته است طور نیروهای متفق در جنگ دوم جهانی تا لحظه غلبه در سال 1945 جنگیدند، ما شجاعت اوکراینی ها را برای دفاع از آزادی، صاحب اختیاری و یک پارچگی کشورشان اعتراف میکنیم. نماینده رسمی امریکا در اظهاراتش از اشتراک بیش از 250 هزار ساکن تاجیکستان در جنگ دوم جهانی زیاد آورده این روز را به مردم تبریک گفته است. هر سال 9 می روز پیروزی در جنگ دوم جهانی تجلیل می شود. در تاجیکستان شماره کمی اشتراکداران جنگ ماندند. فرمانهای مخفی پریزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین از آغاز جنگ در اوکراین در دوام 20 سال اخیر به سطح رکوردی رسیده است. بنا به اطلاع دریافتی رسانه مدیازون، ماه مارس 54% و ماه اپریل 49% فرمانهای پوتین مخفی گردانیده شدند. تنها در ماه دکبر سال 2002 تعداد فرمانهای مخفی شده رئیس جمهوری روسیه 59% را تشکیل داده است که آن زمان جنگ چچنستان ادامه داشت. رسانه نوشته است که یکی از فرمانهای مخفی پوتین به دادن اردن و مدال بعد از مرگ به نظامیان ربط دارد. طبق اطلاع مدیازون، دست کم به 600 نظامی کشته شده در اوکراین بعد از مرگ چنین مکافات ها داده شده است. بنا به ارزیابی های گوناگون از آغاز حمله کرمل به اوکراین از 10 تا 25 هزار سرباز روس کشته شده است. وزارت دفاع روسیه شمار نظامیان کشته شده اش را ماه مارس امسال 1351 نفر حساب کرده بود. معاون رئیس دیوان وزیران قرقیزستان ادیل بایسالف از کشور بیرون شدن دولت صدیقف رئیس مجمع منس ایلی را شرح داد. بایسالف در صحبت با رسانه ها گفت رفتار صدیقف را نفهمیده است و فشار آوردن به وی غیر ممکن است. این اقدام دولت بی‌عقلی است، غیر امکان است که کسی او را ترس داده یا فشار آورده باشد. من در تعجبم، گفت بایسالف. دولت صدیقف پیشتر خبر داد که از رهبری مجمع فرهنگی منس ایلی کنار رفته است. و همچنین گفت همراه با خانواده‌اش قرقیزستان را ترک کرده است. صدیقف سبب‌های ترک کردن قرقیزستان را شرح نداد و اضافه کرد که به او فشار آوردند. مجمع منس ایلی به مناسبت هزار سالگی داستان منس سال 1995 ساخته شده است. این مجمع در کنار مهمانخانه سیقکول قرار دارد. مقامات قرقیزستان مهمانخانه را تخریب کردند. در مکان مهمانخانه مجمع نوی بناهای دولتی ساخته می شود. خدمات مرزبانی قرقیزستان اطلاع داد که روز 5 می در نتیجه تیرپرانی در منطقه هم مرز با ازبکستان 3 شهروند کشورش جان باخته است. با آگاهی خدمات، شهروندان قرقیزستان سال تولدشان 1974، 1998 و 2000 با جراحات های وزین به بیمارخانه برده شدند ولی به هوش نیامده جان باختند. نمایندگان مرزبانی قرقیزستان و ازبکستان با هم واخورده قضیه را بررسی کردند. در حال حاضر سبب های آتشکشایی مرزبانان ازبک ضد شهروندان قرقیزستان تحقیق می شود. خدمات مرزبانی ازبکستان تا حال این قضیه را شرح نداده است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
نمایندگان
در تاجیکستان که سالها باز برای نداشتن رسانه‌های آزاد و مستقل و سرکوب منتقدان نکوهش می‌شود، روز جهانی آزادی مطبوعات را دو روز با تأخیر تجلیل کردند. نشست روز 5 می با پشتیبانی سازمان امنیت و همکاری در اروپا برگزار شد. روزنامه‌نگاران تاجیک از وزنین‌تر شدن شرایط کار در تاجیکستان گفتند، مسئولان از فراهم بودن زمینه‌ها برای فعالیت آزاد رسانه‌ها. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. محفل روز جهانی آزادی مطبوعات رمزی بود یا کنایه آمیز که در روز جشن پیشینه مطبوعات شوروی یا روز تأسیس روزنامه اساسی کمونیستان پراودا در یکی از گران‌ترین مهمانخانه‌های دوشنبه برگزار شد؟ برعکس سال‌های گذشته، سفیران کشورهای غربی چیزی درباره محدودیت‌های آزادی بیان در تاجیکستان نگفتند. خلاصه صحبت آنها اساساً نصیحت‌خوانی و شعار پراکنی از اهمیت آزادی بیان بود، اما روزنامه‌نگاران گفتند وضعیت بدتر شده است. الهام جمالیان، روزنامه‌نگاری تاجیک، در این نشست گفت مشکل جدی روزنامه‌نگاران گرفتن اطلاع است. به قول جمالیان،
واقعیت این است که اگر که مسئله دسترسی به اطلاعات در تاجیکستان هم پرابلم جدی است و اگر ما مسئله دسترسی به اطلاعات رو حل کرده نتوانیم، هیچگاه شفافیت رو تامین کردن ما غیر امکان است. برای همین هرچند که در تاجیکستان زمینه‌های حقوقی دسترسی به اطلاعات خیلی خوب مهیا شده باشد، هم اما پرابلم عملی شدن این قانون ها.
چند خبرنگار دیگر هم در این نشست از مشکل شدن دریافت معلومات از اداره های رسمی گفتند. یعقوب حلیموف میگوید هر دفعه هنگام جنجال در سرحد تاجیکستان و قرقیزستان، جامعه از مشکل دریافت اطلاع شکایت میکند، حالان که به گفته او خبرنگاران در فعالیت خود همه روزه به این مشکل دچار میشوند.
فرضاً در بیشتری کشورهای دنیا دسترسی به رجیستری شخصان حقوقی آزاد است، یعنی برای ژورنالیستان، برای جامعه عموما همین رجیستری دولتی شخصان حقوقی دسترس است، بجز از تاجیکستان. شخصان حقوقی که تا سال 2018 ثبت نام شدند، اونا دسترس هستند. بعد از سال 2018 ما درباره شخصان حقوقی معلومات نداریم، نمیتونیم معلومات دسترس کنیم، نمیدونیم از کجا معلومات بگیریم. درباره دسترسی به تندرهای دولتی، خریدهای دولتی اطلاع نداریم، کجا میشود مبلغی دولت. به دیگر وزارت و نهادها دسترسی نداریم، به پارلمان دسترسی نداریم، بجز از 2-3 نفر وکیل مردمی هیچ کدام از دیگر وکیلان با ژورنالیستان صحبت نمیکنند.
نمایندگان مقامات به نشست بخشیده به روز آزادی بیان آمدند، ولی تا آخر نایستادند که به این نگرانی ها پاسخ دهند. مجیبه جوهری، وکیل مجلس نمایندگان، تنها گفت همه زمینه های حقوقی برای فعالیت آزادی رسانه ها در کشور فراهمند. خانم جوهری همچنین ستایش کرد که 71% رسانه ها در کشور غیر دولتی می باشند. جایگاه تاجیکستان در رده‌بندی نوی آزادی مطبوعات 10 زینه بهتر شده، آن از جای 162 به 152 برآمد. سازمان گزارشگران بدون مرز نام تاجیکستان را از روی خط کشورهای مورد نگرانی جدی بیرون کرده در قطار کشورهای وضعشان دشوار جای داد، اما روزنامه‌نگاران در تاجیکستان به این بها گذاری راضی نیستند. امید باباخانوف، مؤسس و سردبیر از اپلوس، روز 5 می بر رادیوی آزادی گفت در یک سال اخیر وضع آزادی بیان در تاجیکستان هیچ تغییری نکرده است. باباخانوف افزود:
از همکارای خودم وقتی که همین مساله را گپ می زدیم، همکارای منم نفهمیدن که برای چی سبب بود که تاجیکستان 10 زینه بالا رفت در همین سنجش. برعکس باز با حادثه های اخیر در جهان، در جمهوری، برعکس باز فکر میکنم که محدودیت های نو پیدا شدن و کار کردن دشوارتر شدگی است. برای چی ما بالا رفتیم؟ شاید برای اینکه بعضی دولت ها پایان رفتن، ایسابی همون ها ما همین خیلی شد که سطح ما بالاتر شد نسبت به اونها.
سالها باز حکومت تاجیکستان را برای محدودیت آزادی بیان تنقید میکنند. مقامات برعکس باور دارند که ده ها روزنامه و مجله و تلویزیون و رادیو فعالند و کسی مانع سخن حق نیست. کاربران شبکه‌های اجتماعی می‌نویسند از سطح آزادی مطبوعات در کشور راضی نیستند.
حمله روسیه به اوکراین در دوشنبه نظرها را اطراف اهمیت برگزاری پولک جاویدان تغییر داده است. هرچند برخی‌ها بر این نظرند که راهپیمایی پولک جاویدان به خاطر گرامی داشت یاد قربانیان جنگ دوم جهان یا جنگ بزرگ وطنی ضرور است، ولی افرادی نیز هست که سال‌های پیش در این چاره‌بینی شرکت می‌کردند و امسال از شرکت در آن خودداری می‌ورزند. در این باره من علی شیرزریفی گزارش می‌دهم. برای برگزاری راهپیمایی پولک جاویدان در روز 9 می نمایندگان اتحاد سربازان اینترنشنالیست با ارسال نامه به حکومت دوشنبه اجازه رسمی پرسیدند، ولی تا حال پاسخ دریافت نکردند. موهایا نازیم و فعال جمعیتی از زمره آنها است که میگوید اگر این چاره‌بینی برگزارم شود، امسال برعکس سالهای پیش خواهش شرکت کردن ندارد. او روز 4 می در صحبت به رادیو آزادی دلیل این تصمیمش را به حمله های روسیه به خاک همسایه کشورش اوکراین ربط داد.
اصلا فاشیست گفته ما غصبکاری و دیگر همون تمام تجاوز هایی که نسبت انسانیت است همین را در نظر داریم که روسیه امروز همین کار را نسبت اوکراین روا دیده استاده است.
راهپیمایی پولک جاویدان در سالهای پیش با اشتراک صدها نفر نزدیکان و پیوندان اشتراکچیان جنگ بزرگ وطنی برگزار میشد. در دو سال اخیر با دلیل پاندمی کووید 19 این چاره‌بینی دایر نشد. سیفالله سفروف کارشناس مسائل سیاسی و سابق معاون اول رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت روز 4 می در صحبت به رادیو آزادی گفت اهمیت برگزاری این معرکه پیش از همه در زنده نگاه داشتن خاطره تاریخی است.
نگاه داشتن اون خاطره است که مثلا فاشیسم گیتلری چگونه هزارها میلیون ها آدم ها را نیست و نابود کرد و در مقابل آن پدر و بابایان ما و نه تنها مثلا تاجیکان بلکه تمام ملت های دنیا برخیستند و آنها را در لانه خودشان تارمار نمودند. این به خلق نمیس دخل ندارد چون که در بین خودی نمیس ها هم انتیفاشیستان بودند و ما احترام میکنیم در بین همه خلق های دنیا آنتی فاشیستان بودند.
ولی تحلیلگر عبدالملک قادیروف بر این نظر است که پولک جاویدان عقیده یا ایده روسیه است که طریق آن میخواهد منافع خود را در دیگر کشورهای پس از شوروی پیاده سازد.
ایده پولک جاویدان ایده روسیه است که با همین راه خواستند که عقیده های خودشان را به سابق کشورهای سابق شوروی و جهان امروز تحمیل کنند، یعنی استفاده کردن از همین پولک جاویدان با منشأت های خود کمی اگر که سخل کرده گوییم نامناسب است، مناسب نیست، موافق نیست، چون امروز روسیه خودش آسیب شده است.
شهردار دوشنبه درباره تجلیل روز غلبه در جنگ بزرگ وطنی که 9 می در نظر است قرار قبول نموده است، ولی در رابطه با برگزاری راهپیمایی پولک جاویدان اشاره نکرده است. پس از 2 سال حالا مسئله دیگر باره گذراندن راهپیمایی پولک جاویدان در شبکه‌های اجتماعی نیز بحث‌های را به میان گذاشته است. چون این بسا در حال است که از مراجعت رسمی اتحاد سربازان اینترنشنالیست به حکومت دوشنبه برای دریافت اجازه راهپیمایی بیش از 2 ماه میگذرد ولی پاسخ مشخصی را دسترس نکردند. اوکتام اکراموف معاون رئیس این نهاد روز 4 می در صحبت به رادیو آزادی گفت قبل از 15 فوریه به مقامات دوشنبه رسما مراجعت ارسال کردند ولی به آنها گفتند در این باره دیگر باره نامه نویسند. نمایندگان حکومت شهر دوشنبه دقیقاً شرح ندادند که به مراجعت اتحاد سربازان اینترنشنالیست چه پاسخی خواهند داد. هنگام تماس‌های با تکرار ما دو مسئول مقامات دوشنبه تصدیق کردند که مراجعت اتحاد سربازان اینترنشنالیست در بررسی است و از نتیجه‌اش به نمایندگان اتحادیه خبر می‌دهند. پولک جاویدان یک راهپیمایی اختیاری است که سال 2011 با تشبث گروه ژورنالیستان روس در شهر تومسک برگزار شد. در این راهپیمایی خویشاوندان اشتراکچیان جنگ سال‌های 1941-1945 شرکت می‌کنند. با اطلاع رهبریت اتحاد سربازان اینترنشنالیست تنها در دوشنبه این سازمان حدود 5000 اعضا عبارت از پیوندان و نزدیکان اشتراکچیان جنگ بزرگ وطنی دارند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
رئیس ولایت مختار کویسان بدخشان در نامه به مادر گلبدین زیابکوف ساکن دهه تودم که هنگام عملیات بازداشت 25 نوامبر سال گذشته در ناحیه راشقلعه کشته شد گفته است جنایتکار و سرکرده گروه جنایی نامیدن فرزندی و خلاف قانون است. پیوسما عبدالمومین و مادر گلبدین زیابکوف در نواری که روز 4 می در شبکه‌های اجتماعی نشر شد پاسخ علیشیر میرزانباتوف رئیس ولایت بدخشان را نشان داد. من میرزانبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خام کرد. وی در نوار بار دیگر طلب کرد هلاکت فرزندش تحقیق و گناهکاران مجازات شوند. مقامات میگویند تحقیق ادامه دارد اما بازداشتی او هنگام گمانبر بودنش در تحقیر نماینده حکومت اتفاق افتاد و واکنش و مقاومت مسلحانش سبب فاجعه گردید. نزدیکانش این اداره بی‌پایه می‌نامند. رسانه‌های دولتی از جمله تلویزیون بدخشان گلبدین زیابکوف را در گزارش‌های خود سرکرده گروه جنایی می‌نامند. پیوسته ما عبدالمومن و مادر گلبدین روز 5 می در صحبت با رادیو آزادی گفت بیش از 5 ماه باز تلویزیون بدخشان در گزارش‌های خود پسر او را جنایتکار می‌نامند. او از رئیس ولایت نتیجه تحقیق پرونده پسرش را پرسیده گفته است شهر دید که رسانه زیر نظارت او چرا پسرش را جنایتکار و سرکرده گروه جنایی می‌نامند. وی در ادامه صحبتش پاره از پاسخ رئیس ولایت به نامش را شهر داد.
اما جواب من از دو که گردان گفتیم من در تلویزیون و یکو جو بست پسر شما یا جنایتکار نگفتم من قوغه زیافتم و نمیدونم در خصوص اعلام کردن فرزند شما همچون جنایتکار توسط تلویزیون محلی قید کردن ضرور است که موافق ماده 20 کانستیتوسیون جمهوری تاجیکستان هیچ کس تو اعتباری قانونی پیدا کردن حکم سود در ساده نمودن جنایت گناهکار دانسته نمی شود.
در تاجیکستان بدون مرافعی دادگاهی نفری را در جنایت متهم دانستن خلاف قانون است اما در بیشتر موارد این مقررات قانون رعایت نمی شود. مادر گلبدین این را نخستین نامه می داند که در آن مقامدار کاری رسانه های دولتی را غلط نامیده است. در تلویزیون بدخشان شهر ندادند که با کدام اساس در گزارش‌هایشان این عباره ها را استفاده می‌کنند. مادر گلبدین زیابکوف بیش از 5 ماه باز برای به جوابگری کشیدن عاملان قتل پسرش دادخواهی می‌کند. با سوال‌های او درباره سبب‌های قتل پسرش هنوز هیچ نهادی جواب روشنی نداده است. وی گفت پسرش را بی‌رحمانه کشتند. نوشته است که آنهایی که غیرقانونی پسرش را کشتند به جوابگری کشیده می‌شوند یا نه. مرگ گلبدین زیابکوف که به گفته پیوندانش هنوز از جانب مقامات تفتیش نشده است در شهر خارق اعتراض ساکنان را به بار آورد. اعتراض 4 روز دوام کرد و در آن 2 تن دیگر کشته و 15 نفر زخمی شدند. اعتراضگران تنها پس از موافقت کمیسی 44 با نمایندگی از جامعه شهروندی به حکومت پراکنده گشتند. اعتراضگران تنها پس از موافقت کمیسیه 44 به نمایندگی از جامعه شهروندی با حکومت پراکنده گشتند. شرط ها این بود که حکومت دسترسی را به اینترنت در بدخشان دوباره برقرار میکند. اعتراضگران را به جوابگری نمیکشد و عاملان قتل گلبدین زیابیکوف را به جوابگری میکشد. تنها پس از 4 ماه اینترنت در بدخشان برقرار شد، ولی مسئولان کمیسیه 44 میگویند دیگر مقامات هیچ وعده خود را اجرا نکردند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مؤلف شعرهای مشهور کودکانه تاجیکی میرسید میرشکر 110 ساله شد. بیشتر از ساکنان کشور از کودکی مصرعهای گمان نکنید که من خرد هستم، انا میبینید جاروب در دستم، یا من کلان میشوم قهرمان میشوم را از یاد کرده همکنون با فرزندان و نبیرههایشان تکرار میکنند. از سوی دیگر میرسید میرشکر رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان بود و در سیاست وقتی تاجیکستان شوروی نقش مهمی را به ذمه داشت. من اسکندر فیروز در زادروز این ادیب سرشناس تاجیک با ادبیات شناسان و نزدیکانش صحبت کرده، جزئیات یادنامه میرسید میرشکر را برایتان پیشنهاد میکنم. عبدالرحمن عبدالمنانوف ادبیات شناسی تاجیک میگوید هرچند ادیبان پیشین تاجیک به مثل احمد دانش و صدرالدین عینی و حتی ابوالقاسم لاهوتی شعرهای کودکانه ایجاد کردند، اما میرسید میرشکر این بخش ادبیات را بر پایه حرفه‌ای پیش برده است.
استاد میرشکر را پایه‌گذار ادبیات کسبی بچگانه تاجیک حساب کردن ممکن است. یک رویه یک مکتب تاسیس یافت، مثلا در برابر نثر، نظم، دراماتورگیا، ادبیات بچگانه یک شاخه مخصوصی ادبیات معاصر تاجیک به حساب می رود که همین استاد میرشکر پایه‌گذار این ساحه هستند.
با گفته عبدالرحمن عبدالمنانوف، میرسید میرشکر با ایجاد شعر زمانی اجرای مسئولیتش در روزنامه کمسمول تاجیکستان و دیرتر در زرداری وخش شروع کرده است، اما تألیف داستانهای معروفی قشلوق تلایی، لینین در پامیر و پنج ناآرام میرسید میرشکر را در سطح اتحاد شوروی مشهور کردند. عطا میرخواجه معاون رئیس اتحاد ادیبان تاجیکستان میگوید میرسید میرشکر در عموم 13-14 داستان ایجاد کردند که یکی ادامه منطقی قبلی میباشند.
اینها مثلا داستان بیرق ظفر در باره وخش صحبت میکنه، خب در باره قهرمانی و کارنامه‌های مردم در وخش. بعدا میویم در باره داستان مثلا خب لینین در پامیر، که یعنی ایده های نوی که برای مردم لازم بودن. بعدا میویم قشلوق تلویی. قشلوق تلویی یعنی که زحمت مردم ما در گذشته و رسیدنش به آبادانی.
میرسید میرشکر در کنار خبرنگاری و ایجاد نظم همزمان به کارهای دولتی نیز مشغول بود. وی طول 14 سال، یعنی از سال 1961 تا سال 1975 رئیس شورای عالی تاجیکستان شوروی، نهاد قانونگذاری وقت جمهوری بود. محض در این دوره تاجیکستان شوروی در سرنوشت برخی از ادیبان و روزنامه‌نگاران معروف تاجیک گردش‌های سرنوشت ساز صورت گرفته و برخی مشارکت میرسید میرشکر در این اقدام ها را تاکید میکنند. با گفته عطا میرخواجه معاون رئیس اتحاد ادیبان تاجیکستان، از جمله در همین سالها ساتی ملغزاده برای فرار پسرش از اتحاد شوروی زیر فشار قرار گرفت و در جلسه تحت سروری میرسید میرشکر ساتی ملغزاده را از حزب کمونیستی شوروی و اتحاد ادیبان را روندن. اما با گفته عطا میرخواجه بعدن میرسید میرشکر در نامه عنوانی ساتی ملغزاده از این عمل اظهار پشیمانی کرده است.
در همین نامه که استاد میرسید میرشکر می نویسد با ملغزاده، بعدن میگوید که من همچون شخصی منصبدار همون زمان مثلا در حکومت کار میکردن، من مجبور بودم که این کار کنم، ولی من به طرفداری خودت فلان آدم رو تیار کردم که اینا برآمده سخن گویند.
این واقعه نیز در تاریخ مانده است که میرسید میرشکر همچون عضو بیوروی سیاسی حزب کمونیست از سرمحرر سرکش بورینی سوبردی و حمایت کرده است که روزنامه معارف و مدنیت را به پایگاه دیگر اندیشان و سپر ضد فرهنگ زدایی شوروی تبدیل داده بود و شاعرانه گفته بود بورینیسا یعنی بورنای نیسا زن طوفانی است و برای حقیقت صدای بورونی بلند میکند. صاحب نظران تاکید میکنند که حکومت شوروی از رشد ادبیات حمایت میکرد، ولی آن را بیشتر برای تبلیغ غایه های کمونیستی برتری و دستاوردهای نظام سوسیالیستی میرسید میرشکر سالهای آخر عمرش بیشتر به فرهنگ و ادبیات شرق رو آورد و درباره هندوستان نوشت و اولین شخصی بود که آثار محمد اقبال لاهوری را به خواننده تاجیک معرفی کرد. اشعاری را که من بعد نه تنها به ادبیات بلکه به عقیده های مردم در تاجیکستان تأثیر جدی گذاشت. با وجود داشتن مسئولیت های بزرگ دولتی و ادبی، فرزندان میرسید میرشکر میگویند که پدرشان در تربیه و روی انتخاب کرده فرزندان سهم کلان داشتند. هرچند به گفته زرینه میرشکر، بستکاری تاجیک و دختری میرسید میرشکر، مادر رحمتیش به تربیه فرزندان بیشتر اهمیت می‌داده است.
آنها همه چیز خوب را سرمایه گذاری کردند. توجه، دانش، خیرخواهی به آدمان، مسئولیت، انتظام. ما کوشش می‌کنیم این کارهای تربیوی آنها را عملی کنیم.
میرافزال میرشکر، پسر میرسید میرشکر، سالهای زیاد در عرصه دیپلماتیای تاجیکستان فعالیت کرده، گاه‌گاهی به ایجاد شعر نیز مشغول میشده است، ولی به گفته وی دانش اساسی زندگی اویلوی را از پدرش آموخته است.
ما از رفتار و کردارشون معاملشون با مادرمون، معاملشون با ما، من همینا یاد گرفتیم.
میرسید میرشکر 1 آگوست سال 1993 در سن 81 سالگی در منزلش در دوشنبه فوتید. میرسید میرشکر را در آرامگاه لوچوب در کنار بزرگان فرهنگ و ادبیات تاجیک دفن کردند.
رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا به دوشنبه آمد. مدال نقره پهلوان جوانی تاجیک در مسابقه بین المللی در شهر نورسلطان قزاقستان. دسته منتخب نورسان فوتبال تاجیکستان در مسابقه رشد اویفا به دسته هندوراس پیروز شد. این نوگانی های ورزش را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. شیخ سلمان بن ابراهیم الخلیفه رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا روز 5 می با سفری کاری به دوشنبه آمد. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان در جریان سفری کاری شیخ سلمان و دبیر کلی کنفدراسیون فوتبال آسیا دتوکجان با رهبریت فدراسیون فوتبال تاجیکستان ملاقات رسمی دایر نموده مساله های رشد فوتبال در کشور را بررسی می نمایند. اینچنین روز 7 می در مهمانخانه حیات ریجنسی دوشنبه جلسه کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا دایر می گردد که در آن رهبریت این سازمان فوتبال قاره شرکت می ورزد. خبر دیگر، فیروز میرزا رجبف پهلوان جوانی تاجیک در مسابقه بین المللی آید به گوشتی یونانی و رومی میانی ورزشگران تا 20 ساله به خاطر قهرمان المپی و جهان ژکتیلیک اوشکمپیرف که از 3 تا 5 می در شهر نورسلطان قزاقستان برگزار شد مدال نقره به دست آورد. در این مسابقه بیش از 300 ورزشگر از قزاقستان، قرغزستان، تاجیکستان، ازبکستان و ایران شرکت داشتند. مسابقه از روی 10 وزن طبق قایده های اتحاد بین المللی گوشتی صورت گرفت. تاجیکستان را در این مسابقه بین المللی 5 نفر فیروز میرزا رجبف، سیاوش اوچیلف، شیراز اوچیلف، سلطان سیدزاده و رسلنجان رستمجان نمایندگی کردند. از بین آنها تنها فیروز میرزا رجبف مدال گرفت. او در رقابت ها در وزن تا 60 کیلو بعدی سه پیروزی به فینال راه یافت، ولی در قوازمایی نهایی از گشتگیری قزاق مغلوب شد و با مدال نقره سرفراز گشت. و خبری آخرین، دسته منتخب نورسان تا 16 ساله فوتبال تاجیکستان در بازی دویومش در مسابقه بین المللی رشد یوفا سازمان فوتبال اروپا تیم هندورس را با حساب 3-1 شکست داد. این بازی در دایره آمادگی های دسته منتخب نورسان کشور تحت رهبری سرمربی زین الدین رحیموف روز 5 می در شهر سکوپیه مکیدونی شمالی دایر گردید. گل های ابوبکر سلیمانوف، بلال بابایف و مسرور غفوروف به منتخب نورسان تاجیکستان 3 امتیاز آورد. سفر رحمانوف، یاوری سرمربی دسته منتخب نورسان فوتبال تاجیکستان بر رادیوی آزادی گفت:
همین بازی که ما در اروپا کردیم باید ما در چیزای خوب داد. اصلا بچه ما در بیشتر ما دیدیم سطح فوتبال تاجیکستان سطح فوتبال اوروپا را مربیان کمودی را دیدیم در کمودی ما کار میکنیم.
در بازی دیگری دوری دویم مسابقه دسته میزبان مکیدونیای شمالی منتخب کوسوو را از روی سلسله پنالتی با حساب 4-3 مغلوب کرد. قبلا فوتبال بازان نورسی تاجیک از منتخب مکیدونیای شمالی از روی سلسله پنالتی با حساب 4-5 شکست خورده بودند. بعد نتیجه گیری دو دوری مسابقه دسته های منتخب نورسانی تاجیکستان، مکیدونیای شمالی و کوسوو 4 امتیازی دارند. منتخب نورسان تاجیکستان در دور سیومی مسابقه بین المللی رشد یوفا روز 8 می با دسته منتخب نورسان کوسوو بازی می کند.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند، یا می خواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959، کد 420 شماره 724-053-959.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام به مهمانی آزادی خوش آمدید. من محمود جان رحمت‌زاده، مجری و تهیه کننده برنامه، مدت 15 دقیقه همراهی شما خواهم بود. مهمون امروزه ما احمد ابراهیم، روزنامه‌نگار، تاریخ نویس و مؤسسی هفتنامه پیک می باشد.
احمد ابراهیم سال 1962 در شهر کولو به دنیا آمده، مکتب میانه را در همین شهر ختم کرده، سال 1980 به صف قواهای مسلح شامل شده تا سال 1982 در جمهوری قزاقستان خدمت نموده است. بعد انجام خدمت به اینستیتوت زبان و ادبیات روس، حالا دانشکده زبان ها داخل شده، سال 1987 آن را ختم کرده. از سال 1988 تا سال 1995 در دانشگاه دولتی کولوب به حیث آموزگار کار کرده است. از سال 2000 سر کرده در هفتنامه های روزی نو، آدم عالم، تاجیکستان، اسسر، رادیوی صدای خراسان فعالیت نموده. سال 2013 هفتنامه مستقل جمعیتی و سیاسی پایک را در منطقه کلوب ولایت خطلان تأسیس داده است. حالا همچون مؤسس و سردبیر این هفتنامه فعالیت دارد. جهیش آخرین ببر، سپیتامین، کتان، تخاریستان و کروش کبیر قصه و حکایه های تاریخی احمد ابراهیم هستند که از سال 2010 در شکل کتاب روی نشر آمدند.
خوش آمدید به برنامه مهمان آزادی. و سوال اولی من هم این است که تصمیم شما برای نوشتن حکایه های تاریخی از کجا آغاز شد؟
هنوز در اول مکتب خانه هوس داشتم به تاریخ، به اصالت ملی، به سرچشمه های پیدایش این ملت. اون وقت زورم نمی رسید برای کار کردن، چون کتاب های بدیهی زیاد خوندم و دیدم که همین پهلوی زندگی نروشن است، یعنی کفت و کوش های من همین ارخیولوگی و دریافتی دلیل و مدرک های تاریخی خیلی که قفا مونده است. مجبور شدم برای خودم، برای وجدان خودم مجبور شدم در بین من همین فعالیت جورنالیستی باز به تاریخ نگوری رو بیارم.
کتابی تازه نشرتونم کوروشی کبیر نام دارد. خب شخصیت کوروشی کبیر یک شاه از سلاله هخامنشیان ها زیاد تحقیق شده است و ده ها کتاب هم روی نشر آمده ام. نوشته شما از نوشته دیگران مثلا چی تفاوت دارد و چی ها دارد، چی نویگری ها دارد در این کتاب؟
اثرهای تاریخی عبارت از اثباتند که با من نویسنده در نزد خود وظیفه میگذارد که با من باور کنند و همه اون اثبات است. ببینید تاجیکان بابو جان غفور را قدر خواندنش مشکل است. دلیل و مدرک ها، من پاره های سفول، تنگه ها. اگر کسی که حواس با تاریخ نداشته باشد و با کاوش های ارکیولوژی، تاجیکان را هم که خیلی باز جالب نوشته شده است خوانده نمیتواند. و جوانان حاضره از کجا میخوانند وقتی افسانه نخوانده استادند؟ وقتی افسانه های خلقی را نخوانده استادند از کجا اثر بدیعی میخوانند و اثر تاریخی میخوانند؟ و من کوشش کردم که همین اثر تاریخی را، تاریخ را زیل انعکاس کنم که خواننده هنگام خواندن حلاوت برد. و گمان دارم و نفران زیاده که علاقه کوروش کبیر را مطالعه کردند گفتند که ما از خواندن همین کتاب حلاوت بردیم.
شما گفتین که بیشتر جوانان حکایت نمیخوانند. سبب نخواندن جوانان رو به کتاب نواردن جوانان رو در چی میبینید دوستان در این دور و زمان؟
خب این رو علاقه بسیاری ها گفتند. این پروگرس تکنیکی است. ببینید چیزای جالب تر از کتاب برآمدند. مثلا همین یک تلفن در دست 10 نفر جوان در یک خانه میشینند برای صحبت بین همدیگری هیچ گونه صحبت نمیکنند. همه اینها در دستشان تلفن با سر خم، همون بازی های کامپیوتری در چیز ساب دارند در تلفن ها با همون بازی میکنند. یا ببینید همین اس ام اس نوشتن با یک رفیقش هم بسیار برای این ملت جالب است. روزی در روز اس ام اس می نویسد و قبول میکند. ببینید کجا صحبت درباره چی صحبت کنند دیگر این جوانان؟ اگر صحبت هم میکنند درباره ماشین است، درباره موتورسیکل است، درباره تلفن است صحبتشان. و صحبتشان عبارت فقط از شوخی های بی‌معنی است. ببینید
هم سرمحرری میکنید، هر هفته روزنامه مثلا یگانه مستقل یعنی هفتنامه پیگ رو هر هفته روی چاپ میوارید، در دوامی مثلا این کتاب نوشتید. آیا مثلا هم نوشتن کتاب هم فعالیت کردن در روزنامه برای شما مشکل ایجاد نمیکرد؟
مشکلات زیاد دارد. در یک جا نشستن و یک اثر بدیعی نوشتن درباره عشق، درباره مثلا همین زمان معاصر شخصا برای من مشکلات ندارد. شاید برای دیگر نویسندگان هم هیچ مشکل نداشته باشد. در اینجا میشینی، تجربه علاقه هست، تجربه زندگی نوشتن میگیری، صد حکایه میشود نوشته. اما اثر تاریخی این تماما چیزی دیگر است. و کوروش کبیر جنبه های نکشده نروشه نداشت حیاتش که اینها رو رسانه‌ای نکرده بودند. و من کوشش کردم که چیزی بنویسم خیلی ساده باشد و پهلوهای نروشن حیات من همین سرچشمه تاجیکان، آغاز تاجیکان، من همین کوروش کبیر، امپریا کوروش کبیر رو درک کنند و بدانند که از کجا این ملت آمده است و تا کدام حد این ملت بزرگ است.
خب برمیگردیم باز سری همون کتاب کوروش کبیر. کتاب شما تا کجا با پایه واقعیت های تاریخی است؟ با کدام منبع ها بیشتر تکیه کردید؟ از کجا است این سرچشمه هایتان؟
برای تألیف کتاب اثرهای زیاد را چنانی که قید کردیم در آغاز مطالعه کردن لازم می شود. من تکیه با دلیل و مدرک های قدیمه کردم و باز معاصر کردم. اینجا استرابون، اینجا اثرهای آلتخایم رو خوندم و آخرون اثری که من خوندم خیلی اثری ارزنده، اثری پریزیدنت مملکت امام‌علی رحمان تاجیکان در آینه تاریخ است. در هر کجایی که من رحکم زدم، صحیفه های این کتاب رو ورق زدم، در اونجا دریافت کردم. میدونید همین نام های مثلا قبیله های سغد و باختر، اینجا قبیله ها 42 قبیله بوده است و همین نام ها در همین اثر است. از دیگر جو اگر میخواهی که نام های این قبیله ها رو بگیری 100 کتاب خوندن در کار. اما من در همین کتاب گفتم اینجا هدری تاریخی عمومی بشری هرادوت است که در زمان کوروش زنده بود و در زمان معاصر کوروش است و در اون دوره کتاب هم از زبان همین تاریخ نگاری عالم شمول حکایت شده است. در آغاز همین سه نفر، یکی سغدی، یکی از میدیا، از ماد، سومی از باختر، نشسته در لب دریا صحبت میکنند و همین وقت هرادوت به نزد آنها میآید و اینها خواهش میکنند که درباره شاهنشاهشان کوروش کبیر حکایت بکند و هرادوت حکایت میکند. یک چیز جالب دیگر از دید من همین است که کوروش امپریای خود را به کمک مردم من همین باختر، این طرف سغد و باختر، نمیتوانست برپای بدارد. دو دفعه وقتی که شاهنشاه ماد بسر کوروش لشکر میکشد، کوروش شکست میخورد. لشکر من همین دشمن وارد پسرگاد پایتخت من همین فارس میشود و در همین حالت کوروش رمان کرده بود یک نفر سغدی را، اریاس را برای کمک آوردن و از استروشان و لشکر آورد و در آخران لحظه که خون میگریست کوروش با مادر و پدر خود در داخل قصر، کوروش در میدان جنگ، در همین لحظه کمک از استروشان میرسد. امپریای کوروش را ما سغت ها و باختری ها برپای داشته.
بسیاری ها مثلا در همین شب و روز میگویند که حکایه های تاریخی به درد نمی خورند و باید بیشتر چیزهایی نوشت که از زندگی امروز باشند و به شدن افکار جامعه مساعدت کنند. از نگاه شما مثلا این سخن تا چی اندازه درست است؟
یک جمله، یک سخنی است که گذشته را نادانی آینده رو نخواهید دانست، حاضره رو هم نخواهید دانست. اونجا قصه مثلا عاشقی کوروش است با کساندانه، ملکه استروشان، که هر یک جوان حاضره قصه عشق خود را در اون میتواند ببیند. اونجا زنی است، غلامی است که کوروش رو آزاد میکند، گر نامش گرترودا. من این زن زنی مردانه است، دختران حاضره گمان دارم خصلت های مردانگی و وطن دوستی و فداکاری و صداقت این زن را برای خود سبق میگیرند من گمان دارم. و خیانتی که اشتواک با فرزند خود، با کوروش، هم با فرزند خود میندانا، مادر کوروش هم با کوروش میکند، از این خیانت جوانان حاضر باید سبق بگیرند که چنین زندگی کردن ممکن نیست.
همچون یک روزنامه‌نگار رسالتتون رو در چی میبینید؟ همین شب و روز و مثلا بجز نوشتن کتاب و اثرهای بدی؟
راستی رسالت من کتاب نویسی نیست، من نویسنده شدن نمیخوام. گاه گاه وقتی که دیدم که مثلا کتان، هیچ کس درباره کتان و افستان معلومات ندارد، بنده قلم به دست گرفتم و این را انعکاس کردم. برای من چیز دیگر لازم نیست، برای من نه عضو اتفاق نویسندگان شدن لازم، برای من چیزی لازم نیست، برای من همین پهلوهای تاریخ را روشن کردن است.
کتاب شما دوامدار است، باید قسم دویمش روی نشر بیاید، اما شما در راهنمای کتابتان گفتین که بگذار دوام این کتاب را جوانان نویسند. سبب در چی بود که نوشتن دوام این کتاب را به جوانان واگذار کردید؟
بله، اثر با همان خاتمه میواد که هرادوت با این سه نفری که واخورده بود، در آغاز ما هم گفتیم درباره شون، وقتی که خیر خوش میکند عظیم هندوستان با کاروان مصر میشود، خیر خوش در هنگام خیر خوش میگوید که ما اینو خواهش میکنند که ادامه قصه کوروش رو نقل. کوروش در این اثر من امپریاش رو برقرار میکند و اثر با همین قسم یکمش با آخر میرسد و میگوید که من از هندوستان بر میگردم، در پسرگاد و میخونم و ادامه قصه رو من خواهم گفت. چنانه که گفتم رسالت من نویسندگی نیست، رسالت من ژورنالیستیک است. من با ژورنالیستیک رغبت زیاد دارم، نویسندگی در اومد کار است و من دیگر وقت نمییابم برای اینقدر زحمت، اینقدر کوفتکاو دیگر نیستم. خیلی وقت اگر این خیلی باشد جنبه ژورنالیستیک من شاید قفا موند. من ترس از این دارم. بگذار جوانانی که رسالتشون تاریخ است در فکولته های تاریخ میخونند، بگذار میانه عمرون، بگذار پیران سالانی که رسالتشان تاریخ است آنها ادامهش را بنویسند. ده ها کتاب را مطالعه کرده آوردم تا همینجا حقیقت را گفتم، اکنون اونها هم مطالعه کنند. آنها درباره هوشیارشاه در تاریخ شهرشاه هوشیارشاه بنویسند که چگونه فلوتی بحری داشت و از بحر میانه زمین گذشته به یونان زده در آمد، افین را اشغال کرد.
آیا از نظر خودتون رسالتتون رو در همین شب و روز، رسالت مثلا روزنامه‌نگاری، رسالت ژورنالیستیتون رو در همین شب و روز ادا کردید یا نه؟
رسالتم رو ادا نکردم. شخص اگر رسالتش رو ادا کند و زندگیش دیگر معنی ندارد. خوب است که رسالت ها ادا نشدند. اگر ادا شوند رسالت کسی ادا شد و دیگر چی آینده ندارد و دیگر هدف ندارد و میمیرد و علاقه مرده است. رسالت ها بعد ادا شدن فایده به مردم فقط ندارند. رسالت در مرحله ادا شدنش، در همین پروسه ادا شدنش رسالت به مردم نیکی میارد.